سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش اعظم این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند. در آغاز خبرها. یک نهاد بین المللی پشتیبان خبرنگاران خواستار رهایی مهدی انصاری و حکمت آریان، دو خبرنگار افغان از بند طالبان شده است. اتحادیه ملی خبرنگاران مستقر در بریتانیا در اعلامیه روز شنبه گفت که این نهاد در کنار فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از طالبان می خواهد که بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کند. در اعلامیه به نقل از این فدراسیون آمده است که مهدی انصاری در چارده میزان توسط استخبارات طالبان در منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد. پیش از این شماری از نهادهای دیگر نیز گفته بودند که انصاری را استخبارات طالبان دستگیر کرده، اما مرکز خبرنگاران افغانستان در هفته میزان گفت که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده که استخبارات این گروه گفته است که مهدی انصاری را بازداشت نکرده است. محکمه طالبان در ولایت غزنی هفته گذشته حکمت آریان، مدیر مسئول رادیوی خصوصی خوشحال، در این ولایت را به یک ماه زندان محکوم کرد. وی در غزنی در 8 مایه میزان در دفتر کارش توسط استخبارات طالبان بازداشت شد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. اتحادیه ملی خبرنگاران در بریتانیا گفته که آریان متهم است که درباره حملات انتحاری گذشته طالبان که این گروه آن را عملیات استشهادی می نامد بحث کرده بود. سلیمان راحل مدیر بخش خبر رادیو خوشحال این اتهام را رد کرده است. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش 4 عضو نیروی استخبارات طالبان در کابل شب گذشته کشته شدند. این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که یک موتر نیروهای استخبارات طالبان را در جاده دارالامان هدف قرار داده است. در ادامه آمده که این نیروهای طالبان به بهانه های مختلف مردم را مورد آزار و اذیت قرار می دادند. پیش از این برخی از رسانه ها از یک انفجار در این منطقه خبر داده بودند. طالبان در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتن و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شب گذشته گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران را متهم کرد که برای ترور او تلاش کرده است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. حزب الله یک گروه جنگجو و یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. دفتر نتانیاهو روز شنبه گفت که یک تیاره بی‌سرنشین به سمت خانه او در شهر قیصریه پرتاب شده، اما به گفته این دفتر در آن زمان صدر اعظم و همسرش در خانه نبودند و به کسی آسیب نرسیده است. نتانیاهو در اعلامیه گفته که تلاش حزب الله برای ترور او و همسرش اشتباه بزرگی بود. تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های جام امرجنگ آسیا به مساف تیم بنگلادش می رود. بر اساس اعلام کرکت بورد افغانستان این بازی ساعت 6 شام امروز یکشنبه به وقت کابل آغاز می شود. افغانستان در اولین بازیش در این جام سریلانکا را شکست داد و قرار است در بازی نهایی جام جهانی بیستاوری کرکت بانوان امروز یکشنبه تیم‌های آفریقای جنوبی و نیوزیلند به مساف هم بروند. در دور نیمه نهایی آفریقای جنوبی استرالیا قهرمان قبلی این جام را شکست داد و نیوزیلند در برابر وست‌اندیز برنده شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان امروز به کانادا می رود. بر اساس اعلامیه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، ریچارد بنت علاوه بر ملاقات با مقامات کانادایی، با فعالان و مدافعان حقوق بشر، کارشناسان، خبرنگاران و افغانهایی که پس از 15 آگست 2021 به کانادا رفتند دیدار خواهد کرد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که در مورد بحران جاری حقوق بشر در افغانستان با شماری از افراد و نهادهای ذی‌علاقه و ویژه افغانها در شهر تورنتو مرکز ایالت انتاریو و اتاوا پایتخت کانادا ملاقات و گفتگو خواهد کرد. نجیب اصیل، رئیس خانه آزادی بیان در شهر تورنتو، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که آقای بنت از امروز 20 تا 26 اکتبر در کانادا خواهد بود و هدف از سفر او بحث و گفتگو با افغانهای مقیم کانادا روی وضعیت جاری و راه‌هایی است که در شرایط فعلی دولت کانادا میتواند همکاری کند.
ما از آدرس خانه آزادی بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار و مسئولان رسانه‌ای با آقای بنت ترتیب دادیم و قرار است روی مهمترین موارد و چالش‌هایی که روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ای در داخل افغانستان و همچنین در تبعید با آن مواجه است صحبت خواهیم کرد. بیشتر روی راهبردها و ادامه حمایت از آزادی بیان در افغانستان و نیازمندی جدی از ادامه همکاری و همچنان در مورد تبادل اطلاعات و همکاری های بیشتر میان رسانه ها زیر مجموعه بحث های جدی است که در روزهای نزدیک با آقای بنت خواهیم داشت.
در بیش از 3 حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدها خبرنگار لتوکوب و دستگیر شدند. هزاران خبرنگار از کار بیکار شده، صدها تن هم مجبور به ترک افغانستان شدند و فعالیت بیش از نصف از رسانه‌ها در این کشور متوقف شده است. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه گفته که ملاقات با افغانهایی که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به کانادا مهاجرت کردند، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، کارشناسان، اعضای جامعه مدنی و ویژه فعالان حقوق زنان شامل آجندای این سفر ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان است. خانم رازیه بارگزی، فعال حقوق زنان و یکی از اشتراک کنندگان نشست های روزهای آینده با آقای بنت، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان قرار است صحبت شود. روی قانون امر به معروف که طالبان وضع کرده، محدودیت هایی که در افغانستان وضع شده به خاطر ممنوعیت کار و پانتون ها و مکاتب و سایر مشکلاتی که از طرف طالبان خلق شده، قرار است با اقشار مختلف طی جلسات متفاوت دید و بازدید ها و گفتگوهای داشته باشم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که با مقامات دولت کانادا در مورد راه‌هایی که آنها می‌توانند به دفاع از حقوق بشری مردم افغانستان ادامه دهند نیز صحبت خواهد کرد. حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ادعا کرده که آقای بنت برای تبلیغ علیه آنها گماشته شده و او موضوعات کوچک را مسائل بزرگ می سازد. اما آقای بنت گفته که با وصف وضع ممنوعیت سفر به افغانستان، با کار در آن کشور و تلاش ها برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. از آگوست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران افغان وضع کردند. نخست دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و سپس از تحصیل در پوانتون‌ها منع شدند. کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادارات دولتی و همه نهادهای غیر دولتی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع شده و محدودیت‌های شدید بر مشارکت فعال زنان در سایر بخش‌های جامعه از جمله بر آزادی تردد و سفر آنها وضع شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اکنون وقت نشر برنامه های هفتگی رسید. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی، این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته نهاد دختران در مسیر تغییر را برای شما به معرفی میگیریم که مؤسس این نهاد کیست، چگونه این نهاد را پایه‌گذاری کرد و در کدام بخش ها فعالیت دارد. در این مورد با مؤسس و کارمندان این نهاد صحبت خواهیم کرد، اما در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از دختران محروم از آموزش به نام روبینا عزیزی برای کمک به دیگر دختران محروم از آموزش یک نهاد آنلاین ایجاد کرده است. مسئولان این نهاد که دختران در مسیر تغییر نام دارد میگویند حدود 600 دختر تحت پوشش برنامه‌های آنها قرار دارد. این نهاد در بخش‌های مختلف مانند عکاسی، نقاشی، تجارت آنلاین، نویسندگی و آموزش زبان‌های خارجی فعالیت می‌کند. می‌شنویم که روبینا عزیزی کیست و انگیزه ساخت این نهاد چگونه در او پیدا شده است؟
به نام خدا، روبینا عزیزی دختر متعلم هست صنف دهم که بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به دست گروه طالبا مکاتب را که بروی ما بسته کردن، من همچنان به مثل سایر دخترای دیگه نتانستم مکتب برم، از رفتن به مکتب منع شدم و من در سال 2005 در ولایت بغلان بعد دنیا آمدم و درس‌های ابتدایی خود را همچنان در کابل خواندم و اصلا یعنی باور من نمی‌شد، به عنوان یک دختر باور من نمی‌شد که چنین روزی پیش بیاید و من از رویاهای خود، از اهدافی که داشتم در افغانستان دست بکشم و یعنی در به مکتب، در به آموختن، در به آموزش برای من بسته شد. و این واقعا یک برای تمامی کسایی که امروز از مکتب، از پانتون باز ماندن، این یک درد بسیار بزرگ است. در به مکاتب، در به آموزش برای ما بسته است، ولی ما از کلکین این راه را بر خود باز میکنیم. یعنی روحی خود از دست داده بودم، همیشه گریان میکردم و موروبینای سابقی که یعنی خیلی توانمند بود، خیلی شجاع بود، او را من فکر میکنم از دست داده بودم. ولی یک روز به خود تصمیم گرفتم که همه دارن کم کم سر پا استاد میشن و خواستم در خود یک تغییر ایجاد بکنم و رفتم در کورس ها کورس خواندم و فعالیت های اجتماعی کردم. خواستم که به عنوان یک دختر نوجوان بیایم برای دخترها روحیه بتم، انگیزه بتم. کوشش میکردم که به نحو دست دخترها را بگیرم و دخترها را حمایت بکنم. کوشش میکردم صنف های آنلاین، درس های آنلاین برای زینا پیدا بکنم. اینا رو یاد میدادم که چه رقم از زوم و گوگل میت، ساختن ایمیل و از اینا رو بهشان یاد میدادم. من آغاز کردم درس خواندن در اون مکتب و آغاز کردم از کمک کردن برای دخترای مناطق دوردست. امروی زونا تماس می گرفتم، اونا هر مشکل می داشت بر ما پیام می کردن، اونا رو مجبور می کردم تا فعالیت های فرهنگی آنلاین داشته باشن و از این موارد بهشان انجام دادم.
نهاد دختران در مسیر تغییر مدت 8 ماه می شود که آغاز به فعالیت کرده است. روبینا عزیزی با کمک و همکاری خانواده و برادرش این نهاد را ساخته و رهبری می کند.
تقریبا 1 سال میشه که من در پاکستان زندگی میکنم و از زمانی که در پاکستان بودم و کمی احساس کردم که من در اینجا نسبت به دخترایی که در افغانستان هست امنیت و کم آزادی و امنیت داریم، هرچند که وضعیت مهاجران در پاکستان بسیار یعنی وخیم هست برای فعلا. و با کمک خانوادیم، با کمک برادرم، با کمک فامیلم، من تصمیم گرفتم یک روز که بیایم از طریق سازمان یا نهاد خودم بر دخترها کمک بکنم و این تصمیم را گرفتم. با فامیل در جریان ماندم، فامیلم گفت که بله تو میتونی، ما در پهلویت هستیم. برادرم همچنان گفت که بله تو خیلی فعالیت کردی، خیلی فعالیت ها میکنی و با دخترها خیلی در ارتباط هستی، تو میتونی کارا بکنی. ما و برادرم یعنی مشوره کردیم بالای نام دختران در مسیر تغییر چون نام دختران در مسیر تغییر یک نام هست که در این شرایط همه دختران نیاز داشتن تا یک مسیر تغییر، یک مسیر را بر خود پیدا بکنن که حتما باید در زندگی از این تغییر ایجاد بکنن، و این نام خیلی مطابقت میکنه با شرایط زندگی دختران در افغانستان، و این نام به نظر من بهترین نام هست که ما میتونیم امروز برای خود یک نماد قرار بدهیم و بگوییم که ما باید حتما در زندگی خود یک مسیر را پیدا بکنیم که بتانیم اون مسیر را طی بکنیم و تغییرات را با وجود بیاریم که خدایی نکرده. این کاری که امروز در افغانستان هست و این ممنوعیت هایی که بر ما وضع شده، این به یک فرهنگ دائمی تبدیل نشه. نهاد سازمان دختران در مسیر تغییر تقریبا بیشتر از 8 ماه میشه که فعالیت کرده و فعالیت خود آغاز کرده، و فعالیت های سازمان را قسمی من منیج میکردم، فرصت ها و برنامه هایی را که من فکر میکردم خودم نیاز دارم به عنوان یک دختر، به عنوان یک نوجوان، می شرایط را ایجاد کردم برای دخترهای دیگه، نه تنها بر دخترها بلکه پسرها همچنان امروز دوش و دوش ما هستن، از ولایات مختلف، از ولایات بسیار دوردست امروز همراه ما همکاری میکنن.
مسئولین این نهاد میگویند که در حدود 150 کارمند در برنامه های مختلف مشغول فعالیت هستند و برنامه های آنها شامل عکاسی، نقاشی، نویسندگی می باشد. از خودش می شنویم.
این نهاد در بخش های خیلی مختلف کار میکنه. ما بر از اینا میشه نظر به استعدادهایی را که دخترها دارن و نظر به فعالیت هایی را که دخترها خودشان میخواین کمیته هایی را ایجاد کردیم. ما چندین کمیته داریم، از جمله کمیته عکاسی داریم که اینا از افغانستان، از جاهای مختلف افغانستان عکس میگیرن، و کمیته دیگه ما که هست کمیته هنر نقاشی میباشه. دخترها خیلی نقاشی های زیبا میکشن و دختران امو تصویر ذهنی خودشان را، خیال ها و آرزوهای خودشان را بروی کاغذ ترسیم میکنن و اونا را میکشن. بخش صنایع دستی میباشه، یا کمیته دیگه ما که هست کمیته شعر و دکلمه می باشه، و یک بخش مهمی را که ما ایجاد کردیم همی جوانان در مسیر تغییر می باشه. ما همچنان می خواهیم تحت پوشش دخترها را داشته باشیم، هم می خواهیم بچه ها را داشته باشیم. پسرهایی را از ولایت های بسیار دوردست، از جمله از هرات، تخار، از دایکندی، که اینا خیلی فعال هستن و خیلی تلاش می کنن و خیلی متحد هستن. و بخش تحصیلی یا بخش آموزشی نهاد ما که به نام آکادمی دختران در مسیر تغییر هست، این کلن مربوطه این بخش آموزش ما میشه. یعنی بیشتر از 10 صنف داریم، 10 صنف آنلاین که ما صنف سطح انگلیسی را خیلی خوب ما میخواییم بر دخترها یاد بتیم، صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروعی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواییم انگلیسی را صفر شروع بکنن. کمیته هایی را که من ذکر کردم، این کمیته های ما از خود مسئولین خاص داره و اینا در بخشای خودشان فعالیت میکنن، و خوشبختانه که میتونیم بگوییم اینا در زمینه های مختلف خودشان فعالیت میکنن و بیشتر از 1.5 ساعت یا 150 نفر در این حد در حال فعالیت کردن هست، در نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان و در ایران.
این نهاد همچنان کوشش بر این دارد تا فرهنگ مطالعه را در بین جوانان مروج بسازد. بانو عزیزی با رادیو آزادی چنین گفت:
نگفته نمانه که در این 8 ماهی که نهاد دختران در مسیر تغییر فعالیت کرده، یعنی خیلی رشد کرده و خیلی فعالیت داشتیم. ما تانستیم خوشبختانه، باید بگویم خوشبختانه، ما بیشتر از 5 ولایت که از جمله در کابل، بغلان، بلخ، غزنی، تخار و کندوز و سایر از ولایات می باشه، ما یک نمایشگاه و یک سیمینار کار گاه را ایجاد بکنیم. در این نمایشگاه ما صنایع دستی دخترها را در نمایش گذاشتیم، و در سیمینار ما کوشش بری کردیم تا همین فرهنگ مطالعه را در میان جوانا، در میان دخترها رشد بدیم. در این سیمینار خوشبختانه ما تانستیم که بیشتر از 200 دختر در سراسر افغانستان ما تحت پوشش داشته باشیم و بر از اینا امو فرهنگ مطالعه را ما برشان بیاموزانیم و یعنی یک نحوه ما گفته میتونیم که بر از اینا ما یاد دادیم که بله شما میتونین شرایط به نفع خودتان استفاده بکنین، میتونین که یعنی با مطالعه کردن یک کتاب واقعا وقتتان را خوب سپری بکنین، از وقتتان استفاده خوب بکنین و امثال از این موارد هست که ما انجام دادیم.
روبینا عزیزی میگوید با همکاری برخی استادان داخلی و خارجی به گونه رایگان به دختران محروم از آموزش و تحصیل زبان انگلیسی را تدریس می کنند.
صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن و همچنان صنف سطح متوسط هم صنفای ما خیلی زیاد است برای دخترها، اونا چون آموزش ببینن در بخش انگلیسی. در این بخش استادایی که امرای ما هستن کلن اینا خارجی هستن، یعنی ایج افغانی نمی باشه، چون ما تصمیم گرفتم که کسایی باید به صنفای ما را پیش ببرن که کلن باید در رشته خودشان در بخش خودشان وارد باشن و خوشبختانه ارتباطات را که خودم با استادای خارجی خود داشتم تانستم که یک گروه بزرگ از استادای خارجی را پیدا بکنم و اینا امروز امرای ما رضاکارانه کار میکنن و از سطح بگینر الا ادوانس که ما پیشترم یاد کردم ما تقریبا در این بخش ما بیشتر از 10 صنف داریم که این صنفای ما یعنی کلن خیلی مجهز است. ما سیستم که ما در نظر گرفتیم سیستم ما بین المللی هست و استادای ما به خاطر از اینکه بتانن و همچنان در صنفای بگینر ما که ما استادای افغانی را خواستیم بگیریم به خاطر از اینکه اینا سطح نوشرو است و میتونه خیلی خوب تدریس بکنه بر افغان برای دخترها و دخترها را یعنی افهام تفهیم بکنن در میانشان. خب کلن موارد را که من ذکر کردم اینا همش رضاکارانه می باشه. دخترهایی که امرای ما هستن امروز رضاکارانه امرای ما کار میکنن، فعالیت هایی که خودم میکنم حتی رضاکارانه هست، ولی تمام موارد را که ما انجام میتیم مصارف اینترنت و مصارف بحثی است که شاگردای ما باید خودشان پرداخت بکنه از جمله کتاب و مواد درسی و از این موارد، اینا را خود شاگردا بر خود تهیه میکنن و اساتید ما همچنان.
بانو عزیزی میگوید در قسمت ایجاد این نهاد حمایت خانواده و همچنان شجاعت و توانایی دختران محروم از آموزش خیلی موثر بوده است.
در ساخت نهاد باید بگویم که فامیلم بیشتر نقش داشتن. یک چیز را که من همیشه یاد میکنم این هست که ما در شرایط قرار داریم که کمتر فامیل ها یافت میشه تا بر دخترهای خود بازو بته بر از اونا یعنی یک حامی باشن و از اونا حمایت بکنن تا درس بخوانن تا رشد بکنن تا پیشرفت بکنن، ولی خوشبختانه من در کنار خود فامیل خود را داشتم. یعنی زمانی که فامیل خود را داشتم اگر فکر میکنم اگر هر کس دیگه مانی راه ما شوه بر من یعنی مهم نیست، بخصوص پدر جانم برادرایم که همیشه همراه ما هستن در قسمت یعنی ای که آگاهی دهی بکنه برای افراد برای اشخاص خیلی مرا کمک کردن، خواهرم که یکی از بزرگترین حامیای من می باشم و همچنان دوستای ما بودن. مثلا بعضی از استادایی که من باهاشون در ارتباط بودم اونا مرا همیشه مرا تشویق کردن تا که من بتانم یعنی همیشه رشد بکنم، فعالیت‌های خود افزایش بدم. یک مورد دیگه‌ای که من نمی‌خوام ایره این کار بکنم شجاعت دخترای بوده که امروز همراه ما هستن. واقعا اینا خیلی شجاع هستن، اینا خیلی دخترای مقاوم هستن که به وجود که در شرایط بعد زندگی قرار دارن و ای که یعنی احساس میکنن یک قشر محروم از جامعه هستن، ولی باز هم به خاطر از اینکه بتانن به یک راه برسن یک آینده بر خودشان بسازن خیلی تلاش میکنن و در این راه همچنان مرا خیلی تشویق کردن و امرای ما بودن و امرای ما تا امروز هستن.
روبینا افزود در پیشبرد و ایجاد این نهاد با موانع و چالش های فراوان روبرو شده است، اما او هرگز عقب نشینی نکرده و باز هم بر رسیدن به اهداف خود تلاش و مبارزه خواهد کرد.
خیلی موانع ها را من در سر راه خود دیدم، هرچند که نسبت به تشویق هایی که دخترها میکنن، نسبت به رضایت هایی که دخترها داره، من فکر میکنم موانع ها یعنی کار نمیتونه برای ای که مرا از کاری که آغاز کردیم یعنی متوقفم بسازه. موانع های خیلی زیادی بوده، از اون جمله ای که کسایی پیدا میشه که سطح آگاهیشون خیلی پایین هست و اونا کوشش میکنن که آموزش را در افغانستان یعنی منع بسازن برای همیش، حتی از دنیای آنلاین. من شاهد از این بودم که بعض از افراد بر من پیام کردن و مرا خیلی تهدید کردن و حتی مرا تهدید به مرگ کرد، که بازم من متوقف نشدم. واقعا من دوباره محکمتر ایستاد شدم و من سرپای خود دوباره ایستاد شدم و ای که اما خوشبینی مردم را وقتی میبینم، خوشبینی دخترها را میبینم، حتی مادرها وقتی بیشتر از مادرها بر ما تماس میگیرن از ما اینی احساس رضایت میکنن، ولی اما من تسلیم نشدم. در مقابل بسیاری از چالش هایی که تاکنون یعنی سپری کردیم هرگز تسلیم نشدیم. بتانیم روزی یک مرکز یا دفتر را ما ایجاد بکنیم تا یا یک آموزشگاه یا یک اکادمی را ما بسازیم تا بتانیم دخترها را جمع بکنیم و در اونجا دخترها حضوراً بین از برنامه های ما مستفید شوند، در برنامه های ما شرکت بکنن و خیلی درس هایی را فرا بگیرن.
شماره از دخترانی که از برنامه های نهاد دختران در مسیر تغییر استفاده کردند خوشحال هستند. یکی از این دختران فرشته هاشمی از شهر مزار شریف میگوید این یک نهاد تعلیمی است و کارکرد آنها به وی خیلی مفید واقع شده است.
همچنان که می‌دانید نهاد دختران یک نهاد مستقل بوده که توسط روبینا عزیزی یکی از دختران افغان تأسیس شده. از کارانی که نهاد اینی مدت زیادی نمیشه که تأسیس شده، ولی خیلی دستاوردها و فعالیت‌های چشمگیر داشته. از دستاوردهای بزرگی که ما داشتیم فعالیت‌های حضوری ما بوده که تونستیم نمایشگاه‌های کتابخوانی را در سراسر افغانستان در ولایتش برگزار بکنیم و بتونیم که چه برای دختران چه برای پسران یک امید باشیم و برتون امید بتم که در این اوضاع خراب افغانستان بتونن که برای موفقیتشان ادامه بدن. و همچنان نهاد خیلی بر ما مفید واقع شده است، چون که بر ما انگیزه داده و تونستیم که انگیزه بگیریم و بتونیم در راه موفقیتمون پیش بریم. و همچنان اینا یعنی جلسه های آنلاین دارن برای انگیزه دادن دختران که با اشخاص خیلی معروف و ورزیده ای که تجربه دارن و فهمیده هستن برگزار میکنن که تا بتونن برای دختران و پسران انگیزه ای ایجاد بکنن و برشون مفید واقع شوه. همچنان یک نهاد تعلیمی است که در هر چندین کمیته اینا فعالیت دارن، چون کمیته های نقاشی، کمیته های زبان های خارجی، کمیته های نویسندگی، کمیته های شعر دکلمه، کمیته های زبان های خارجی اینا فعالیت میکنن و تونستن که هم برای دختران هم برای پسران خیلی مفید واقع شن. واقعا انگیزه گرفته ما انشاءالله که دستاورت های بزرگ دیگه هم داریم و انشاءالله بتانیم روز موفق شویم و به قله های بلند موفقیت برسیم.
فرهد نسا حسینی میگوید این نهاد در مدت زمان خیلی کم بر زندگی ما تأثیرات مثبت گذاشته است.
گفتم میتونیم که نهاد ما در وقت کم توانسته که به بسیاری از موفقیت ها نائل بیاید. یعنی فقط ما در ظرف 5 ماه توانستیم که در خیلی از ابعاد موفق شویم. و اگر ما در مورد زندگی شخصی خودم و ای که تأثیر نهاد دختران در مسیر تغییر در زندگی شخصی ما چی بوده، اگر صحبت کنم گفتم میتونم که کلا تأثیر مثبت گذاشته. یعنی چی از لحاظ ای که در صنف هایش اشتراک کردم و الحمدلله آلا در صنف نویسندگی، در صنف دیپلمه و همچنان در صنف انگلیسی که تمام اساتید اونها خارجی هستن و این خیلی یک تاثیر مثبت بالای من است، چون من اصلا فکر نمی کردم که روزی من بتوانم در پیش خارجی ها درس بخوانم و این شاید جالب باشه به خیلی ها، اما من واقعا فکر نمی کردم که روزی میتونم که خارجی ها استاد ما باشه و ما بسیار راحت میتونم که با دیگر خارجه ها صحبت کنم و این گفته میتونم که یک از ابعاد مثبت و یک از تاثیر مثبت بالای ما بوده. و همچنان بعد از جوان شدن در نهاد دختران در مسیر تغییر ما خودم را دریافتم، یعنی واقعا هر چالش و هر مشکل که صدرای ما میباشه میتونیم که با هم یک جا حل کنیم. وقتی که ما در نهاد دختران در مسیر تغییر جوان شدم، روبینا از زیرا دیدم که واقعا با او سن کمش واقعا که یک گروپ را و یک نهاد را رهبریت میکنه و وقتی که من پیش خودم فکر کردم، پس من میتونم که به بسیاری از جاها موفق شم و به بسیاری از هدفهایم برسم. نگویم که دروازه مکتب را بسته کرده و ما نمیتونیم درس بخونیم، نه خیر. با جان شدن نهاد در نهاد دختران در مسیر تغییر، من توقف نکردن را یاد گرفتم، من ایستاد شدن را یاد گرفتم، من مقاومت را یاد گرفتم و همه قسم با بسیاری از جوانان الحمدلله در ارتباط هستیم و تمامی موفقیت اونا را که من میبینم واقعا بر من یک انرژی مثبت میده که فرحت تو واقعا میتونی که به بسیاری از هدفهایت برسی و همه قسم فرحت تو واقعا میتونی که به دیگران هم همین قسم کمک کنی. و در کل گفتم میتونم که نهاد دختران در سر تغییر زندگی ما هم تغییر داده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی امروز از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و طبق معمول در ساعت درسی مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را تدریس می‌کنیم. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. نخست تاریخ صنف 10 ارائه می شود و در این درس استاد برای ما یکی از مدنیت های اولیه افغانستان را تشریح می کند. این مدنیت عبارت از مدنیت یونان و باختری است. در این بخش تمدن یونان باختری ارائه خواهد شد و استاد برای ما سلسله دولت های یونان باختری را تشریح خواهد کرد. شرح کامل این درس را با هم از استاد می شنویم.
یودیتس اول به عنوان بانی و بنیانگذار دولت یونان باختری شناخته میشه که تانست در سال 255 قبل از میلاد در باختر استقلال خود از سلوکیدی ها بگیره. زمانی که به قدرت رسید دو مرحله داشت حکومتش. یک مرحله اولش زمانی بود که ای سکه هایی که ضرب زد در یک طرفش عکس خودش و طرف دیگر عکس آنتیکیوس یا حکمران شام بود و در دوره دومش ای عکس جوپیتر در یک طرف که یکی از خدای نشان بود و عکس خود در طرف دیگه ای سکه ضرب زد. بالاخره دیوتیتس اول در سال 250 قبل از میلاد وفات کرد و بعد از وفاتش پسرش که به نام دیوتیتس دوم یاد میشه ای به قدرت رسید. این شخص دانست که تا سال 230 قبل از میلاد به سرزمین باختر حکمرانی بکنه و در همین زمان بود که مناطق مختلف مثل هرات و حوزه حریری رو هم به قلمرو خود ملحق ساخت. بعد از دیوتیتس دوم آیتیدیوم به قدرت رسید و این زمانی که به قدرت رسید زمانی بود که خود آنتیکیوس در این زمان بالای دولت پارتی حمله کرده بود و بعد سقوط اونا خواست که به طرف باختر حرکت کنه. در منطقه هریرود آیتیدیوم با آنتیکیوس در یک مقابله و مناظره قرار گرفتن که بالاخره آیتیدیوم شکست خورد و ای به طرف زریاس مرکز خود حرکت کرد. زمانی که با آنتیکیوس رابطش خوب شد در همین زمان بود که آیتیدیوم اولین حکمران یونان باختری بود که تانست سلطه خود تا نیم قاره هند افزایش بده. بعد از آیتیدیوم پسرش دیمیتروس در سال 190 قبل از میلاد به قدرت رسید. دیمیتروس تانست که شهرهای جدید را بسازد و شهر کلات، آراکوزیا، سیالکوت و پتیالا در سمت هند از نمونه های بسیار بارز ای دوره به شمار میره. دیمیتروس از خاندان که مربوط آیتیدیوم میشد داخلین شخص بود که به قدرت رسید و بعد از این یکی از قماندانانی که به نام ایوکراتید بود ای تانست دیمیتروس را شکست بده و خودش در سال 135 قبل از میلاد حکمرانی خود به طرف جنوب هندوکش یا کاپیسا انتقال بده. خود ایوکراتید بود که یعنی دیمیتروس زمانی که باش مقابله کرد بعد از او به حیث حکمران جدید در بلخ شناخته شد و بعد از او پسرش هیلوکلیس به قدرت رسید که هیلوکلیس آخرین پادشاه یا حکمران دوره یونان و باختری شناخته میشه که دامنی سلطنت خود ایتانست از شمال هندوکش تا گندهارا و جهلم وسعت بده. جمعن در خاندان یونان و باختری یا در دوره یونان و باختری چون خاندان های مختلف بودن 36 تن به حکمرانی رسیدن و در سال 100 قبل از میلاد بود که اینها توسط ساکها شکست خوردن و حکومتشان به پایان رسید. خصوصیت این مدنیت ها چی بود؟ این مدنیت به خاطر به نام یونان باختری یاد میشه که یک اتحاد بین فرهنگ و مدنیت یونانی ها و مدنیتی که در باختر بود به وجود آمد. مدنیت یونانی ها و یونانی هایی که مثلا به طرف باختر آمدن با ساکنین خود باختر که اینا به اساس همو رسم و رواج های آریایی خود زندگی میکنن خود مدنیت های اینا با همدیگه تلفیق شد و یک دوره جدید یونان و باختری را به وجود آورد. معماران یونانی در همین زمان بود که به خاطر ساختن پایگاه های عسکری مناطق را انتخاب میکنن که از دو یا سه طرف فش خود موانی طبیعی وجود داشت و محافظت میشد. از طرف دیگه خود نمونه رسم الخط یونانی هم در اون زمان بسیار معروف بود که این رسم الخط ها منابع بسیار مهم حوادث تاریخی افغانستان فعلا هم ساخته میشن. مردم باختر زمانی که این نوآوری های یونانیان دیدن اولی را پذیرفتن و بعد از او بعضی از نوآوری های دیگر خودشان هم انجام دادن که بالاخره با وجود آمدن مدنیت یونان و باختری شد. شهر آرخانوم یکی از شهرهای تاریخی بسیار مشهور می باشد که در تقاطع دریای کوکچه و آمو در ولایت تخار تقریبا 2300 سال قبل ای ساخته شده بود. این شهر باستانی یک قسم وجود داشت و بازمانده ها و خرابی هایی که از این وجود آمده این را ثابت می سازد که توسط یک دیوار بزرگ احاطه شده بود که طول این دیوار به 1500 و ارتفاعش به 10 متر می رسید. قسمت وسطی از این قسمت بود که یک حویلی 300 در 300 متر بود و به شکل حویلی نمایان می شد و در همین جا بود که اصل پایتخت حاکمان و مرکز اداری موقع داشت. همین حویلی تقریبا 130 متر طول و 180 متر عرض داشت و به شکل مستطیل هم ساخته می شد که در چهار طرفش دارای ستون های مختلف بود و تقریبا تعدادش به 116 ستون می رسید. پس گفته می داریم که در اون زمان قبل از میلاد یک شهر بود که با استانداردهای معماری همون زمان ساخته شده بود و این مهارت های یونانی ها بود که تانستن به باختری را انتقال بدن و نمایش بدن.
شاگردان صنف 11 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی تاریخ صنف 11 هم وضعیت افغانستان قبل از اسلام را خواندیم. در درس امروز نیز دو دور حکومت بیان خواهد شد. این دو دوره تاریخی دوره حکومتداری مغولیان و تیموریان است. در این درس بیشتر به فرهنگ و اقتصاد این دو دوره تاریخی پرداخته خواهد شد. شرح بیشتر درس را استاد رحمی کند.
مغول‌ها اصلاً اقوام زردپوست بودند که در قسمت آسیای مرکزی و آسیای شرقی زندگی می‌کردند. اینا متشکل از طوایف مختلف بودند و با همدیگه اتحاد نداشتند. از مهمترین این طوایف عبارت از تاتار، قیات، جلایر، قنقرات و کرایت بود که این قبیله‌های مختلف توسط پدر چنگیز خان در قرن 12 میلادی متحد شدند و اینا یک حکومت قوی را به وجود آوردند. بعد از یسوک بهادر پسرش تموچین یا چنگیز خان به قدرت رسید و امی اتحادی که پدرش به وجود آورده بود بین مغولا به این راه رواز کرد تا بتانه به ممالک بزرگ حمله ور شود. چنگیز خان در سال 1220 میلادی بود که فرمان حمله را صادر کرد و ده ها هزار نفر از سپاهیان مغولی وارد سرزمین های اسلامی شدند. بعد از اینکه اینا تانستن شهرهای زیاد را غارت کنن، دوج مردم به قتل می رساندن و علمایشان به شهر سبز می فرستادن. اینا موفق شدن که بخارا، سمرقند، خوارزم و مرو را ویران بسازه و همچنان شهرهایی که مربوط افغانستان فعلی می شه مثل غزنه، هرات، کابل و بامیان هم به شدت توسط اینا ویران شد. زمانی که چنگیز خان موفق شد خوارزمشاهیان به نقطه پایان بگذاره، در سال 1224 میلادی بود که دوباره به مغولستان آمد و در سال 1227 میلادی بعد از اینکه تا شمال تبت رسید در سن 72 سالگی درگذشت. چنگیز خان رویای ای را داشت تا چین تحت سلطه خود در بیاره، ولی در زندگیش تا بعض از قسمتاش رسیده بود اما تمام چین زیر سلطه خود نتانسته بود که قرار بده. اما بعدن اولاده هاش بودن که موفق شدن چین هم زیر سلطه خود در آورن. بعد از چنگیز خان یکی از پسراش که منگوقان بود یک سرکرده را به نام هلاکو خان وظیفه داد تا که به جهان اسلام یورش ببره، تا که در سال 1258 میلادی این موفق شد که آخرین خلیفه عباسی مستعصم بالله را از خلافت دور بکنه و بغداد بگیره و به می ترتیب بود که به خلافت بیش از 500 ساله عباسیان پایان بده. خود تیمور نسبش به تومنای خان از نسل چنگیز خان میرسه که در سال 1336 میلادی در شهر کش در نزدیک سمرقند ازبکستان ای متولد شده بود. ای در ایام جوانی بود که به طرف ماورالنهر آمد و به خان کاشغر پیوست. خان کاشغر هم به خاطر استعدادی که داشت برش اداره شهر کش واگذار کرد. از این بعد به شهرت خود تیمور افزوده شد و تیمور دختر امیر حسین قزغنی ازدواج کرد که یکی از امرای ماورالنهر بود و توانست که به شهرت خود بیفزاید و لقب گورکان و یا داماد به ای داده شد. اما تیمور امیر حسین قزغنی و پسرش به قتل رساند و خودش با بالای ماورالنهر حاکم شد. تیمور در بین سالهای 1333 و 1380 میلادی تقریبا 4 بار بالای خوارزم لشکر کشید و او را ویران ساخت. به مقسم دشت قبچاق هم توسط بعضی از فرماندهانش متصرف شد و مغولستان هم تحت سلطه تیموریان در آورد. در سال 1380 میلادی بود که میرانشاه پسر 14 سالش هم مسئول خراسان گشتان و ای تانست که به طرف خراسان بیاید و در هرات و دیگر شهرهای افغانستان و ایرانی های بسیار زیادی را نمود. تیمور از سال 1377 تا هنگام مرگش که 1404 میلادی بود به مدت 29 سال اوقدر تهاجمات و یورش هایی که انجام داده به صدها هزار انسان به قتل رسانده و از چین تا مدیترانه و استپای روسیه و مسکو تا دلیر ایتانست که به تصرف خود در بیاره و امپراتوری بزرگی را به وجود آورد که در او زمان بالای مردم ظلم های زیاده صورت می گرفت. زمانی که تیمور وفات کرد تقریبا ای 36 پسر و نواسه داشت و امی اختلاف بین پسرها و نواسه های بود، از این بود که باعث شد ای بتانه نواسه هاش دو دولت جداگانه را تشکیل بده یا پسرهای تیمور بودن. یکی دولت میرانشاه پسر تیمور بود که در عراق، عرب، غرب ایران و گرجستان و ارمنستان گرفته بود و دیگه دولت شاروخ میرزا بود که خراسان، افغانستان و ماورالنهر و مرکزیت هرات تحت تسلط خود در آورده بودند. شاروخ میرزا تقریبا 43 سال سلطنت کرد و در زمان از او هرات یک کتابخانه بزرگ داشت و اهمیت فرهنگیش بسیار بالا بود. همچنان خانم شاروخ میرزا که گوهرشاد بیگم بود در مسائل فرهنگی با همسر خود همکاری میکرد و کشور از لحاظ فرهنگی به رشد شکوفایی رسانده بود. بعد از شاروخ پسرش اولوغبیگ به قدرت رسید، ولی او هم مثل پدرش با وجود که یک شخص علم دوست و عالم بود توسط پسرش در سال 1448 میلادی کشته شد. دوره چنگیزیان یا مغولان که بود از لحاظ اقتصادی برای مردم یک دوره خراب بود و مقسم از لحاظ فرهنگی، به خاطر که تمام دارایی های مردم به تاراج برده می شدن و از مردم مالیات بسیار هنگفت گرفته می شد و کلش به خاطر عیش و عشرت سران مغولی به کار گرفته می شد. از لحاظ فرهنگی تمام کتابخانه هایی که در فرهنگ اسلام و در ممالک اسلامی وجود داشت تمامش توسط چنگیزخان سوختانده شد و در می دوره بود که یک تعداد زیادی از آثار مهم علمی از بین رفت. مغولان به هر منطقه که حمله می کردن علماش به شهر سبز می فرستادن و یا ای که اونا را به قتل می رساندن. در می دوره بود که علما و اشخاص با رسوخ هم تعداد زیادشان ناامید از زندگی شده بودن و بس صوفیگری رو آورده بودن. ولی یکی از شخصیت های مهمی که در این دوره زندگی می کرد و عبارت از مولانا جلال الدین بلخی بود که به طرف کنیه حرکت کرد. در دوره تیموریان گرچه اول یا اوایل دوره تیموریان که خود تیمور به قدرت رسیده بود هیچ فرقی با دوره مغولان نداشت و مثل همونا ظلم ها صورت گرفته بود و فرهنگ و اقتصاد هیچ انکشافی نکرده بود، اما زمانی که شاروخ میرزا به قدرت رسید ایدست به یک سلسله کارهای بسیار عمرانی و مهم زد تا به آخرین پادشاهی خاندان که سلطان حسین باقرا بود اینا تانستن که کارای علمی و فرهنگی زیادتر انجام بدن. به من قسم خانم شاروخ میرزا که به نام گوهرشاد بیگم بود، او هم در ساخت مساجد و کارهای فرهنگی نظریه می داد و با همسر خود همکار بود. از جمله آثار مهمی دوره بازسازی ارگ هرات بود و زیارت حضرت علی در مزار شریف، مسجد جامع گوهرشاد بیگم در مشهد و آرامگاه گوهرشاد بیگم و آرامگاه سلطان حسین باقرا می باشد. به مقسم اینا مناره های تزینی در هرات و مزار خواجه عبدالله انصاری و گذرگاه هرات هم اینا دست به ساخت اینا کردن و خود مهندسی و معماری تیموریان از اهمیت خاصی برخوردار بود و به یک سبک خاص صورت می گرفت.
در بخش سوم و پایانی برنامه نوبت تاریخ صنف 12 هم است. به ادامه تاریخ حکمرانی احمدشاه عبدالی، امروز به حکمرانی و حکومت فرزندان احمدشاه بابا پس از وفات وی می‌پردازیم. در این درس سه حکومت به بحث گرفته می شود و به عنوان واقعه مهم تاریخی جنگ اول افغان انگلیس را مطالعه خواهیم کرد.
بعد از اینکه احمدشاه بابا در سال 1773 وفات کرد، در همین زمان بود که پسرش تیمورشاه که در او زمان ولی هرات بود به قدرت رسید. تیمورشاه در سال 1742 میلادی در شهر مشهد به دنیا آمده بود و او شاعر زبان دری هم بود. همین وقت بود که شاهزاده سلیمان به سر دیگه احمدشاه با در قندهار سلطنت خود اعلان نموده بود به کمک خسار شاه ولی خان که صدراعظم همو زمان بود. چون تیمورشاه به حیث جانشین پدرش از طرف پدرش انتخاب شده بود، از هرات به طرف قندهار حرکت کرد و برادر خود عزل کرد
و شاولی خانه به قدر رسان. زمانی که تیمورشاه درانی به قدرت رسید در سال اول حکومت خود بود که این پایتخت از قندهار به کابل انتقال داد. تقریبا 20 سال حکومت کرد و در طول 20 سال حداقل توانست همو سرحداتی که پدرش تعیین کرده بود از او دفاع بکنه و او را از دست نده. بعد از تیمورشاه اختلاف زیاد بین پسرهاش به وجود آمد، بخاطر که چون خود تیمورشاه کسی را بین عنوان جانشین و ولی عهد خود تعیین نکرده بود، از خاطر اختلاف ها باعث شد تا یک دوره انحطاط سیاسی در کشور ما به وجود بیاید. شاهزمان یا زمانشاه که خود به پدر خود بسیار قریب حس میکرد، این حکومت و سلطنت حق خود میدانست، از این خاطر بود که در یک جرگه را برگزار کرد و در اون جرگه خود به حیث حاکم کشور معرفی کرد. اما برادرش محمود و همایون از حمایت نکردند و در تای یک سلسله جنگ ها بود که شاه محمود به ایران فرار کرد و همایون توسط شاهزمان کور گردید. بعد از او امی دوره انحطاط آغاز شد و کشمکش های بین اینا صورت می گرفت، تا ای که خود شاه محمود دانست به کمک قاجار ایران به طرف پشاور بیا و شاهزمان از قسمت پشاور عقب نشینی کرد و بالاخره خود شاهزمان در منطقه شینوار توسط ملاشق شینواری دستگیر شد و بعد از او توسط برادرش ای کور گردید. بعد از امی بود که دوره انحطاط دوباره آغاز شد و شاه محمود به قدرت رسید بعد از برادر خود. شاهزاده محمود به کمک خود صدرازمش که وزیر فتح خان بود به قدرت رسید و ایده قدرتش رول بسیار مهم داشته. این دوره بود که سیاست های استعماری انگلیس ها شروع شد و ایالت پنجاب که احمد شاه بابا در طی جنگ ها او رو به دست آورده بود و سکه های پنجاب تانستن که استقلال خود اعلان بکنه. انگلیس ها گرچه در اول که شاه محمود همکاری میکردن، ولی بعد از او شاه شجاع را که شاهزاده دیگه بود ایره به ضد شاه محمود تحریک کردن تا که سلطنت از ایره به مشکلات مواجه بسازن. در می دوران بود که شاه محمود خودش در عیش و عشرت در بالای سار کابل سپری میکرد و وزیراش مصروف ازی بودن که مصروف قدرت طلبی های خود بودن و مردم از ضعف اداره اینا به سطو آمده بودن. از اون خاطر بود که اینا دست به یک سلسله قیام ها زدن و این قیام ها کوهدامن و کابل آغاز شد و بالاخره این مردم کوهدامن زمانی که به کمک مردم کابل آمدن توانستن که شاه محمود زندانی کنن و وزیر فتح خان در قلعه قاضی شکست خورد و دوری سلطنت شاه محمود که دوری اولش بود ای به پایان رسید. بعد شاه محمود شاه شجاع به قدرت رسید و دمو دوره ای که قبل از اینکه مثلا شاه محمود شکست بخوره مردم از این طرفداری خود اعلان کرده بودن. اما زمانی که شاه شجاع به قدرت رسید اول ملاشق شینواری را به قتل رساند و از او خود الماس کوهینور را گرفت و شاه شجاع از وزیر فتح خان و برادرانش حراس داشت که به سلطنت ازی کدام ضرر واقع نشن و کدام حمله نکنن. از اون خاطر بود که اونا را به کابل خواست، وزیر فتح خان به کابل خواست و در این زمان بود که شاه محمود از زندان آزاد شد و بالاخره اینا دوباره به ضد ازی جنگ کردن که شاه شجاع شکست خورد و شاه محمود برای مرتبه دومش به قدرت رسید. زمانی که شاه محمود به مرتبه دومش به قدرت رسید در همین زمان بود که وزیر فتح خان که در برادران خود با امی امور دولتی مسلط شده بودن و زمانی که خود غورا توسط ایرانی ها اشغال شد، شاهزاده فیروزالدین که برادر سکه شاه محمود بود از مرکز کمک خواست، ولی در همین زمان بود که وقت وزیر فتح خان رفت و اینا را به قندهار فرستاد، دارای زیارات خانواده فیروزالدین به غارت برده شد و ای امر موجب شد که شاه محمود به خشم بیاید و وزیر خود که وزیر فتح خان بود ای را کور ساخت. بعد از این بود که یک سلسله اختشاشات بسیار زیاد توسط برادرای خود وزیر فتح خان صورت گرفت و با وجود که شاه محمود کوشش کرد که کتشان از راه مصالحه پیش بیه ولی اونا قبول نکنن، بالاخره وزیر فتح خان به قدر رساند و به همه قسم بود که بعد از دوباره میدان رقابت بین برادران سدوزهی و باروزهی و انگلیس ها آغاز شد. برادران وزیر فتح خان تقریبا 20 سال افغانستان به بدبختی کشاندن و خود سیستم مرکزی یا حکومت مرکزی را از بین برده بودن و افغانستان به ملوک و طوایفی تقسیم کرده بودن. بیشتر از ولایت‌های شرقی به دست سکای پنجاب افتیده بود و در می زمان بود که امیر دوست محمد خان به قدرت رسید و امیر دوست محمد خان کار که کردی بود که خود به حیث امیر المومنین اعلان کرد تا که فتوای جهاد بتانه که صادر بکنه. در همی زمان بود که انگلیس ها با شاه شجاع معاهده را به نام معاهده مثلث امضا کردند که این معاهده بین سه طرفی که رنجیت سنگ بود، شاه شجاع بود و انگلیس ها بود، این به امضا رسید و یکی از گپای بسیار مهمی معاهده بود که انگلیس ها کمک میکردند تا که شاه شجاع بر بار دوم به قدرت برسه و شاه شجاع زمان که به قدرت میرسید باید از بعضی از ولایت هایی که دست هند برطانوی یا سکا بود از او بگذره و نماینده انگلیس در ایجا مکناتن، ویلیام مکناتن نام داشت. در همین دوره بود که شاه شجاع بر بار دوم به قدرت رسید، گرچه که امیر دوست محمد خان میخواست با انگلیس ها رابط خود خوب بسازه ولی اونا هیئت روسی که به کابل آمده بود رو بهانه گرفتن و بالاخره به سلطنت امیر دوست محمد خان پایان دادن. شاه شجاع بر بار دوم زمان که به قدرت رسید تمام حکومت به دست مکناتن و نماینده های انگلیس بود. مردم از این ظلم و ستم شاه شجاع به ستوه آمده بودن و اینا یک سلسله از قیام های را شروع کردن. در می زمان بود که خود امیر دوست محمد خان با کمک روس‌ها یک سلسله سلاح‌ها را به دست آورده بود و می‌خواستند که اینا حمله بکنن ولی این حمله‌شان موفق نشد به خاطر که یک سلسله خائنین در گروهشان وجود داشت و امیر دوست محمد خان زمان که به کابل آمد از طرف مکناتن برش پیشنهاد داده شد که تو باید به حیث وزیر شاه شجاع کار بکنی، اما او پیشنهاد نپذیرفت و به کلکته هند تبعید شد. انگلیس ها دیگه فکر کردن که قیام دیگه به پایان رسیده ولی قیام دیگام قوی تر شد و مردم بیشتر بخصوص از کابل از قیام ملی شروع شد و امین الله خان لوگری، عبدالله اچکزای و وزیر محمد اکبر خان از کسایی بودن که در قیام رول بسیار مهم را داشتن. اینا برنسا که یکی از اشخاص مهم نماینده های مهم انگلیس بود در اینجا به قتل رساندن و در شیرپور انگلیس ها را محاصره کردن. همچنان مکناتن که وزیر محمد اکبر خان میخواست که با هیله و نیرنگ به قتل برسانه توسط وزیر محمد اکبر خان به قتل رسید و بعد از این شکست بسیار بزرگ انگلیس ها خوردن که تقریبا 16,000 نیروشان به قتل رسید و مجبور شدن که شرایط تخلیه کابل که از طرف امیر دوست محمد خان و اینا برش در نظر گرفته شده بود اینا بپذیرن. و مقصد بود که برای بار دوم امیر دوست محمد خان به قدرت رسید، گرچه بعد از شاه شجاع دیگه فتح جنگ که پسر شاه شجاع بود به قدرت رسید ولی برادران امیر دوست محمد خان دوباره تانستن که امیر دوست محمد خان برای بار دوم به حکومت مقرر نماید.
در حکومت و حکمروایی فرزندان احمدشاه بابا خواندیم که در این دور افغانستان یک وضعیت بی‌ثبات و همراه با جنگ و تغییر رژیم را تجربه کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. و روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز خوب و خوش برایتان آرزو می کنم.